أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحثمون منتهی شد به مورد سلام علیکم و رحمت الله، ثانی از موارد خبر دال بر امر اعتقادی که عبارت بود از دلالت خبر بر مضمونی که علی تقدیر علم به اون مضمون اعتقاد به اون مضمون واجبه. آیا خبر جایگزین علم می شود یا نمی شود؟ که گفتیم وفاقاً لمرحوم آقای خویی که اصلا مفروض ایشون همین فرضه، ولو ادعای ایشون اوسعه، اما این قدر متیقن از مفروض ایشون همین جاست، جایی که وجوب اعتقاد مترتب بر واقع قضیه است، که جایی که اون امر اون مضمون ثبوت واقعیش موضوع و متعلق حکمه. اگر اون مضمون معلوم نباشه بلکه مفاد خبر باشه، ایشان فرمود دلیل حجیت خبر این مورد رو هم شامله، که گفتیم از این قبیل بعید نیست باشه بحث رجعت، اعتقاد به رجعت اگر بنا بشه مضمون رجعت در خبری وارد شده که فرضاً اگر این رجعت بر ما معلوم می بود اعتقاد به اون واجب بود. حالا خبر دال بر رجعته، اطلاق دلیل حجیت مخصوصا رو مسلک جعل علمیت اقتضا میکنه که شما علم به اون مضمون رو دارید تنزیلا، که اگر شما علم رو داشتید حقیقتا بر شما اعتقاد واجب بود، دلیل تنزیل اقتضا میکنه، تنزیل خبر منزله علم، که شما عالمید پس اعتقاد واجبه. که مرحوم آقای خویی فرموده بود نه فقط رو مسلک من آقای خویی، حتی رو مسلک آخوند که حجیت به معنای منجزیت و معذریت هم هست به شرع، و درستم فرمود، چون فرض اینه که اثر وجوب اعتقاد مترتب بر واقع اون مضمونه، منتها اون مضمون اگر معلوم یا نازل منزله معلوم باشه تنجز پیدا میکنه، اگر جعل منجزیت هم در موردش باشه همون نتیجه رو داره. درست فرمود مرحوم آقای خویی، خلافاً لمرحوم آقای تبریزی که فرمود شمول دلیل حجیت خبر نسبت به مسائل اعتقادی مشکل یا ممنوعه، چون عمده دلیل بنای عقلاست و بنایی از عقلا در این قضیه ثابت نیست. و ما عرض کردیم بعید نیست یک مثال حقیقی برای این قضیه و این مورد ثانی خبر دال بر امامت شخصی باشه. حالا دال بر اصل امامت او یا اون چه در اون راستاست، مثلا خبر دال بر تولد اون امامی که علی تقدیر تولد امامه، مثل اخبار دال بر تولد حضرت بقیت الله. بر اهل سنت این اخبار حجته، ولو اخبار آحاد باشه، ولو علم به تولد هم فرضاً حاصل نشه، اگر خبری دال، ولو خبر واحد دال بر تولد حضرت بقیت الله اقامه شد، دلیل حجیت خبر اقتضا میکنه که اثر مترتب بر علم به تولد که وجوب اعتقاد به امامت بالفعل اون حضرته در فرض خبر دال بر تولد مترتب بشه. به این مناسبت گفتیم نباید تخیل بشه که قضیه به اصطلاح اموری از قبیل امامت ولو تحصیل معرفت در اونها واجبه و اکتفای به خبرم با فرض انفتاح باب علم، اکتفای به خبر جایز نیست. مثل اعتقاد به توحید و نبوت، تحصیل معرفت الامام از وظائفه. ولی اگر مکلف دسترسی هم نداشت به علم و صرفا خبر واحد بود، خبر واحد حجت بر مکلف به اطلاق دلیل حجیت. به این مناسبت اشاره‌ای کردیم به بحث مهمی که نسبت به تولد حضرت بقیت الله، اصلا این قضیه جدای از خبر معلومه. چرا؟ بابی رو بیان کردیم در استدلال بر امور اعتقادی و حتی غیر اعتقادی، بابی از علم رو گفتیم. یکی از اسباب علم اینه که قضیه‌ای که ضابطش هم اینه، امروز ضابطش رو براتون عرض بکنم، و این ضابطه تطبیقاتی داره در فقه و غیر فقه. در قضیه‌ای که اشتهار داشته باشه از امور حسی و ارتکاز داشته باشه اون قضیه، اشتهار این قضیه حسیه و ارتکاز این قضیه حسیه و شیوع علم به این قضیه حسیه، این کاشف از، ولو شما هیچ نصی هم در مورد نداشته باشید، هیچ خبری هم در مورد نداشته باشید، کاشف از اینه که این علم رو مثل حالت سینه به سینه از نسل قبل، نسلا قبل نسل، به نسلهای متأخر منتقل شده. که ما گفتیم مبنای اعتبار اجماع هم در حقیقت همینه، که اتفاق فقهای عصر متأخر از عصر غیبت ملازمه با اتفاق فقهای معاصر ائمه است. اونجایی که اجماع مدرکی نباشه، با شروط اجماع، شروط اجماع که محقق شد، مسئله‌ای بود که به اصطلاح مدرکی که صالح برای مدرکیت باشه از نصوص و حکم عقل، ولو احتمالاً در اون قضیه مناسبتی برای دلالت حکم عقل وجود نداشته باشه، که در حقیقت منحصر میشه مدرک تلقی و حصول علم به اینکه این رو از دیگران تلقی کرده باشن. دیگران یعنی چی؟ منحصر میشه به این که اجماع متأخرین معلول و تلقی شده از اجماع سابقین و معاصرین ائمه، و لذا از اجماع متأخرین علم به اجماع معاصر ائمه از فقها و روات حاصل میشه، و از علم به اجماع معاصرین ائمه علم به تلقی اون از خود ائمه. حالا قضیه ما نحن فیه از این قبیله که اشتهار و ارتکازی قضیه حسیه، منتها این در باب اجماع در مسائل فقه. حالا در مسائل ولو غیر فقه، ولو مسائل اعتقادی، اشتهار و ارتکاز قضیه در زمان ما بعد از آنی که فرض کنید هیچ نصی هم نداره، یا نص مفید علم نداره، فرض اینه الان مرتکز به نحو قطع و بت بین شیعه اینه که حضرت بقیت الله متولد شده و حیات داره. این که حضرت متولد شده که یک امر قطعیه، این یک امر حسی است که اینا قطع دارن. خب این منشأ میخواد این قطع، منشأ این قطع لا محاله، یا وقوف خود اون اشخاص، خود اون اشخاص سابق معاصر تولد حضرت بر قضیه‌ان که منتقل شده علم اونها به متأخرین، یا اخبار معصومی که، یا اخبار متواتری که برای اونها مفید علم بوده و به تبع علم رو به دیگران سینه به سینه منتقل کرده، و به تعبیر دیگر بعد از آنی که الان معلوم لدل مشهور و عموم شیعه، یک امری که از قبیل امور حسیه، این امر رو، این علم خودشون رو لا محاله باید ترقی کرده باشن از منشأی. اون منشأ یا عبارت است از اخبار متواتر، به حیثی که اگر ما وقوف بر اون پیدا می کردیم بر ما هم مفید علم بود، یا این که ولو خبری هم فی البین به عنوان روایت و اینها متواتر نبوده، اما ارتکاز قطعی معاصر قضیه که اون ارتکاز به نسل بعدی بدون اخبار به عنوان اخبار منتقل شده، و گفتیم نظیرش قضیه ضروریاته مثل وجوب صلوات یومیه است، که این وجوب صلوات یومیه نیاز به هیچ خبری آیه و روایتی نداره، الان در ارتکاز متشرعه این معنا هست. ولا محاله این رو تلقی کردن، تلقی کردن از چه چیزی؟ تلقی کردن نه اینکه از قول فقیه تلقی کردن، فقیه هم تازه به این ارتکاز استناد میکنه، تلقی این علم وجوب این صلوات خمس رو نسلن قبل نسل بوده، ولذا این نسل متأخر این امور ضروری از این قبیل رو از نسل‌های قبل تلقی کردن، تا جایی که فقیه هم در وجوب قطعی اینها استناد به ارتکاز میکنه، نه اینکه ارتکاز ناشی از قول فقیهه، قول فقیه هم به قطعیت از ارتکاز نشأت میگیره. این گونه است. منتها یه خصوصیتی در این مورد هست، و اون خصوصیت اینه که اینم از قبیل رکن میتونه محسوب باشه، این که اشتهار و ارتکاز معمولا در چه اموری واقع میشه؟ در اموری که یعم الابتلاء به، در اموری که محل ابتلای عمومه، لا محاله در این قضایا ارتکاز این عموم ابتلا منشأ اشتهاره حکم در اون قضیه میشه، و این اشتهار منشأ قطع میشه. ولذا میبینید در فقه بر اساس همین قضیه عموم ابتلا گفته میشه مثلا بلوغ دختر 9 سال قطعا. چرا؟ چون مرتکز در اذهان متشرعه اینه و مشهور اینه، و این مسئله چون محل ابتلاست دایی برای نقلش فراوانه، چون داغیه بر نقلش فراوانه لا محاله منفک از اشتهار نخواهد بود، نمی شود قضیه بلوغی که برای دختر محل ابتلای عامه مکلفین نوعا دختر دارن، خیلی ها دختر دارن، نمیشه این قضیه حکمش پشت پرده بمانه یا حکمش حکم شاذ و نادر و غیر معروفی قرار بگیره، چون دوائیه بر نقل این فراوانه لا محال اشتهار پیدا میکنه. ولذا در قضایایی که یعم الابتلاء بها صحت حکم منوط به اشتهاره، یعنی اگر دیدید یک حکمی در یک قضیه عام الابتلاء شاذ بود، اون حکم حکم نیست. دختر 13 سال بالغ بشه ولو 10 تا روایت هم داشته باشه، اون حکم باطله. چرا؟ برای اینکه اگر 13 سالگی بلوغ دختر بود در شریعت، دوائی برای نقل این برای مؤمنین چون زیاده، لا محاله این اشتهار پیدا میکرد. حالا ولو قول مخالف هم اشتهار پیدا کنه، اما حداقل این قول، قول حق باید اشتهار پیدا کنه. ولذا عدم اشتهار دلیل بطلانه. ولذا ما به عنوان یکی از ادله در باب اصول، همین دلیلی که دلیل خامس مثل مرحوم نراقی و مرحوم آقای قدس سره محسوب میشه و در موارد زیادی به این دلیل ایشون استناد کرده، هم نراقی هم مرحوم آقای، و در کلمات دیگران هم هست، تو کلام صاحب جواهر هم هست، بحث لوکان لبان ازش تعبیر میشه، گفتیم این یکی از ادله محکمه. منتها محکم بودنش به این معناست که قضایایی که یا امول ابتلا به ها، اینا منفک از اشتهار نیست. کما این که عدم اشتهار قضیهی منفک از بطلان اون قضیه نیست. اگر بناست مثلا وجوب غسل جمعه امر مشهوری نیست، پس حتما غسل جمعه واجب نیست، چون اگر واجب می بود باید اشتهار وجوب غسل جمعه در حد اشتهار وجوب غسل جنابت و بیشتر باید می بود، چون ابتلای به غسل جمعه بیش از ابتلای به غسل جنابته، چون ممکنه طرف جنوب نشه اما جمعه بر سرش میاد، جنابت بر سرش نیاد جمعه حتما میاد. اینقدر مسئله محل ابتلاست، لا محاله اشتهار این قضیه، این عموم ابتلای به این قضیه منفک از این نیست. اگر شارع وجوب جمعه رو جعل کرده بود، بیان کرده بود، دوائی بر نقل این قضیه کمتر از دوائی بر نقل وجوب غسل جنابتی که قطعا مشهوره نیست. هر آینه نقل می شد و نقل اون به خاطر کثرت دایی و عموم ابتلا منفک از اشتهار و حصول قطع حتی نبود. این که میبینید نه، در تاریخ نسبت میدن به یک فقیهی که اونم معلوم نیست قائل یا قائل نیست، که مرحوم آشق عباس تو مفاتی میگه بعضی از علما قائل به وجوب شدن، شذوذی ندرتی، این منفک از عدم وجوب نیست. و نام صاحب جواهر در این مسئله و نظیر این مسئله که میرسه به همین وجه بر ابطال برخی از احتمالات استناد میکنه. تطبیقش در مقام اینه، قضیه تولد امام معصوم یه مسئله است که یعم الابتلا به لحاظ وجوب اعتقاد به امامتش، چون یعم الابتلا به، خب این قضیه تبش اختزا میکنه که اگر اتفاق بیفته باید دوائی بر نقلش که فراوانه حکایت و نقل بشه، به نحو شایع هم نقل بشه، و شیوعش منفک از علم نیست. وقتی که بناست محل ابتلای همه ایشی است این قضیه وجوب اعتقاد، واقعیتش ملازمه با اشتهارشه و اشتهارش ملازمه با علم به اونه، ولذا ما به همان مقداری که علم به تولد امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد تا امام حسن عسکری داریم، به همون مقدار علم به تولد حضرت بقیت الله هم داریم. یعنی کسی نیاد بگه در این قضیه، اینی که دارم میگم چون از برخی از منحرفین و اشخاص گمراه تشکیک شده در این قضیه، به این که مثلا ما روایتی نداریم و اگر روایت هم باشه این روایت در مسائل اعتقادیه و خبر واحد در مسائل اعتقادی اعتباری نداره. ما که گفتیم خبر واحد در مسائل اعتقادی هم اعتبار داره، ولیکن نوبت به اینجا نمیرسه که بخوایم به دلیل حجیت خبر تولد حضرت بقیت الله رو اثبات بکنیم، تولد اون حضرت رو به دلیل ارتکاز فعلی که منفک از تلقی از این ارتکاز، از ارتکاز سابقین و سابقین تا زمان متصل به عصر معصومین، تلقی این ارتکاز از ارتکازات قبل و این علم از علوم سابقینه. و به ما این که مسئله حسیه و لذا احتمال این که گفته بشه اعمال حدس شده در این وجود نداره، چون این سنخ قضیه، سنخ قضیه حسیه، این وقوع ولادت. پس بنابراین علم حاصل برای اون معاصرین ان حسن بوده، یا دیدن یا اخبار متواتر داشتن، هرچی بوده بر اونها علم حسی، و علم حسی اونها هم منشأ ارتکاز و علم متأخرین. پس برای هر شخصی که نخواد بهانه جویی بکنه، تأمل بکنه، علم حاصل میشه، ولو حالا که 1400 سال یا 1200 سال از اون زمان گذشته. اگر 12000 سال هم بگذره، این قطع متمادی و پی در پی منشأ قطع برای هر کسی خواهد بود الی یوم القیامه. و این گونه نیست که قرب و بعد زمان دیگه تأثیری در حصول قطع بکنه. و رضا شما ببینید ما نسبت به تولد امیرالمؤمنین الان آیا نیاز داریم به روایتی که با خبر اثبات بشه که علی ابن ابی طالب متولد شده در روزگاری 1400 خورده سال قبل؟ این علم ارتکازی بر ما هست. و اینکه اون حضرت هم ادعای امامت داشته، این علم ارتکازی بر ما هست. ولذا ما برای اثبات امامت امیرالمؤمنین نیازی نه به آیه داریم نه به روایت. خود این علم ارتکازی ما الان کاشف از این علم ارتکازی نسل‌های قبله و منفک از اون نیست. ولذا این دلیل به دلائل امامت ائمه معصومین سلام الله علیهم حتما اضافه میشه. و نقض نکنید که خب منحرفین، کسانی که قائل به خلافت قاسمین هم هستن، اونام الان این عقیده نسبت به ائمه خودشون این عقیده رو دارن. کلام اینه که بطلان اون رو با دلیل وقتی که داریم دیگه نمیشه ما بگیم که پس بنابراین برای ما اون اعتقاد به اون امامت ائمه ضلال بر ما هم علم به امامت اونها میاره. ولی نسبت به ائمه معصومین هیچ دلیلی بر بطلان این که نداریم. چون دلیلی بر بطلان نداریم، خود این علم و ارتکاز موجود لدى الشیعه ملازم با حصول علم برای شیعی است. ولذا تولد حضرت بقیت الله اگر روایتی هم نداشت که داره، چون دوایی بر نقلش مستدعیه تعدد حکایت و اخبار و نقل از اون برای اشخاصه که مفید علمه، این منشأ حصول علم بر نسل‌های مختلفه. ولذا علم ما به تولد اون حضرت مثل علم ما به وجوب صلوات یومیه است. چطور این علم؟ علم مطابق با واقعه. علم به تولد اون حضرت هم علم مطابق، بدون نیاز در اثباتش به هیچ روایتی داله بر وجوب صلات یومیه. علم به تولد حضرت هم به شر. پس در تولد اون حضرت از این باب نمیشه تشکیک کرد. و اگر اون حضرت متولده، خب فرض اینه که ما اگر علم به تولد داشته باشیم، علم به وجوب اعتقاد به امامت رو به حسب ادله‌ای که داریم که زمان خالی از امام نیست و وجوهی که برای لزوم امام فی کل عصرن و به زمیمه اون چه ادله نقلیه بر این که ائمه 12 تان تا آخر قابل اثباته. این عرض ما بود دیروز بر بیان مثالی در مورد که حتی اگر این علم هم نبود، عرض ما این بود که فقط یه روایت دال بر تولد حضرت بقیت الله باشه همین مقدار کافیه بر وجوب اعتقاد. فما ظنو که به این که علمم هست، اخبارم متعدد هست. این نکته رو اینجا اضافه بکنم، اینی که در فقه آمده شیاع در بعضی از مسائل حجته، اصلا بعید نیست گفته بشه شیاع در این موارد مفید علمه، ولی در کلمات عده فقها در این موارد گفته شده شیاع مفید علم. این که انه ممکنه از باب حتی قید احترازی هم نباشه، از باب وصف غالب باشه. اموری که گفتن شیاع درش معتبره نسب، یکی از موارد نسبه که فلانی فرزند فلانیه، خب این مال اینه که خب این امور که انه در به اصطلاح چون محل اطلاع عموم قرار میگیره، شیاع البته شیاع در بلد خود شخص، خب لا محاله اشخاص ولو بر اساس قاعده فراش فلانی رو فرزند فلانی میدانن، ولذا بر ما که انهو علم حاصل میشه از شیاع انتصاب شخصی به شخصی، این که این فرزند اون آقاست، البته به زمینه قاعده فراش. یعنی شیاع به عنوان یک اماره رنیه دیگه نخواهد بود، شیاع بر ما هم مفید علمه. شیاع در وقف، این شیء رو فلانی وقف کرده، یا این کتاب موقوف است، یا این مدرسه موقوف است، این محل مسجده، که انه این قضایا قضایایی است که معرضیت اطلاع دیگران به نحو شیوع داره، و شیوع اینها ملازمه با علم به این مزامینه. گو این که فقها مشهورشون شیعه رو به عنوان یک حجت تعبدی معتبر کردن، ولی بعید نیست در جمله از این موارد حداقل شیعه از اسباب علم باشه.
یعنی رب شهرت لا اصل دارد یکی از اوقات، مثلا بسیاری از این سننی که الان مشهور شد اینها گاهی یا اصلش هم پیدا میشد معلوم منشأی داشته، از بعدها بین متدینین شهرت پیدا کرد، مثلا اعمال لیلت الرقائق در واقع
ایناش کدوم شهرت به معنای آقای من قیود عرض منو دقت کنید، ارتکاز قطعی بین شیوع بین شیوع قطع بین مردم. شما الان یه نفر پیدا کنید، نه اینکه شیوع بگه عمل لیلت الرقائب قطعا جعل شده، عمل لیلت الرقائب و فوقش بگن که هست تو کتابا انجام میدیم، اما شما یه نفر پیدا کنید از همین جمع خودتون شروع کنید که بگه حتما عمل لیلت الرقائب به قطع در شریعت جعل شده. ما نگفتیم صرف شیوع وقوع یک قضیه ای، شیوع قطع به قضایای حسیه،
شیوع به وقوع یعنی شیوع قطع به وقوع،
بله دیگه
مردم تا توجه بدن ها قطع به وقوع
هیچ قطعی ندارن. اتفاقا به مردم بگید که این چی میگه آخونده اینجوری گفتن، ولی وجود امام زمان رو نمیگه آخونده اینجوری گفتن، آخوندان باید بیان از این ارتکاز مردم بگیرن، وجود حضرت بقیت الله و تولد حضرت بقیت الله. آیا شما از بچه کوچولوتون شروع کنید سوال کنید نماز واجبه رو که آیا واجبه یا واجب نیست، میاد بگه روایت داره، اصلا این قضیه واجب بودن نماز یومیه این برش قطعه، اصلا احتمال خلاف نمیده، اما بعضی از مسائل دیگر رو که شایع انجام میدن، آیا واقعا در این موارد هر شیوعی ملازمه با قطع نبود؟ قیودی که من برای عرضم لحاظ کردم گفتم مسئله‌ای که عامل ابتلا باشه یک قطع در اون و ارتکاز قطع نسبت به اون، این ملازمه با اینه که در کلمات سابقین هم قطعی بوده، ولذا تنظیر کردن به اجماع. اجماع معناش اینه که در ارتکاز قطعی فقها یا فتوای قطعی فقهای متأخر هست؟
فتوا هست در اجماع.
میدونم فتوا
ارتکاز غیر از امر فتواست. ارتکاز گاهی به یک ناقص زدنی هم ممکنه.
نه ارتکاز یعنی همه مردم قطع به قطع به هیچی، جایی که هیچ بوده به قطع نیست برشون قطع حاصل میشه. ببینید وقتی که یه نفر قطع برش حاصل شد، دو نفر قطع، وقتی هم التفات داده بشه تردید میکنه. اما یه وقت اینه که همه قاطعن به این قضیه، طائفه شیعه قاطعن به ولادت حضرت بقیت الله. ببینید قاطبه مسلمین قاطعن به عدم وجوب غسل جمعه. اصلا الان شما برید تو بازار به یک عامی که رد میشه، به سبزی فروش، به بقال، بگید ها همانطوری که نماز ظهر واجبه غسل جمعه هم واجبه، میگه اه ما تا حالا نمیدونستیم. کیو پیدا میکنید که قطع به غسل، وجوب غسل جمعه داشته باشه؟ اما کیو پیدا میکنید که غسل قطع به وجوب غسل جنابت نداشته باشه؟ ولذا اونی که اینو ضروری میکنه وجوب غسل جنابت رو و قطعی میکنه عدم وجوب غسل جمعه رو، این نکته است. اولا قضیه عام الابتلا است و دوایی بر نقلش زیاده و اشتهار اون، اشتهار در امر حسی و قطع به اون نمیتونه منفک از واقعیت باشه. این دلیل رو عرض کردم و اصل این دلیل ما در اصول به عنوان همون تکمیل همون دلیل خامس و اینا مطرح شده. اینجا هم یه اشاره کردیم که فتح بابی باشه بر اثبات امور اعتقادی. و ازا گفتیم تو ذهنم مرحوم آقای تبریزی قدس سره بهشون میفرمود عقاید حقه شیعه رو فقط لازم نیست از روایت گرفتن، خود ارتکاز در اذهان شیعه خودش از مدارک منشأ قطع در امور اعتقادی میشه. ولذا قطع به محبوبیت روزخانی شون لازم نیست که روایت داشته باشید دیگه. الان یعنی همان طوری هیچ، یعنی با شبهه، شبهش از قبیل شبهه در وجوب صلوات یومیه است.
شما مثلا طرف بشنوه که فرض فرمایید که تاریخ میلاد چند تا از حضرات معصومی که الان بالاخره عوام بر...
هیچ کدوم از اینا رو مردم قطع ندارن. نه. فقط میگن که امروز به عنوان به
هفته شبهه شد بعد
آقای من ببینید باز ضابطه ای که عرض کردم، این که تشکیه که در ولادت هیچ یک از ائمه وجود نداره، تاریخ یعنی روز تولد نیمه شعبان بوده یا نیمه رجب، اینو من نگفتم، خوب دقت کنید. ببینید
شما نفرمایید ولی ممکنه
از... نه 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 رابطه
مثال نبوده شما نفرمایید، ولی مثلا انا از مردم بپرسید قطع دارم نسبت به نیمه شعبان.
نه آقای من همه قد دارن، همه قد دار، نه اشتباه میفرمو چون بابا آخه منم جز شیعه به حساب بیارید، من قد ندارم، من فوقش اینه، من فوقش اینه که نیمه شعبان رو میگم بله، فرض بکنید همون طوری که 13 رجب تولد امیرالمومنینه، میگم بینه و بین الله قد ندارم، ولی در این حال مشهوره و به قول ایشون رو به مشهور. اما اصل تولده، اصل تولد امیرالمؤمنین رو، اصل تولد حضرت بقیت الله رو هیچ شکی درش ندارم، روایت آیم نمیخوام.
اصل عاشورا رو قطع ندارن،
عاشورا رو یعنی که حضرت در عاشورا کشته شدن هم قطع دارن، همان تو وقایع
عاشورا قطع ندارن که می نمیشه همان قطع دارن، ولی بعد که بشه
نه آقای من فرق میکنه، فرق میکنه. ببینید نوع قضیه، این که اون حادثه واقعه اهمیتش به گونه ایه که نمیتونه نادیده گرفته بشه. وقوع روز عاشورا مثل وقوع غدیر، همه مردم 30,000
چون اگر روز دیگه ای بود باید به صورت مشهور نقل می شد. همین که مشهور نقل نشده که حضرت سید الشهدا در غیر عاشورا مثلا در تاسوعا حضرت شهید شده، پس اگر یه نقلی هم باشه یه همونیه که حتما باطله.
مردم اگر بشونش اینجا ده تا از تاریخ وفیات و شهادت و همه رو برش بریزیم ساد دیگه من با عاشوراش هم قد نه.
نه آقای من این گونه نیست. این ضابطه ای که عرض کردم دلم میخواد این ضابطه رو با قیودش رعایت بکنید، با این قیودش رعایت بکنید هیچ نقضی نداره. شما الان اصل این که تولد ائمه چون محل ابتلای همه است، وجود ائمه و اعتقاد به اون مردم شکی درش ندارن، اما این که امام کی متولد شده بر مردم اثری نداره که بخواد انقدر اهمیت داشته باشه ضبطش. الان اهمیت پیدا کرده. این که امیرالمؤمنین 13 متولد شد یا 10 مهم نبوده. این که امام حسن 15 ماه رمضان متولد شده یا 17 بر مردم انقدر اهمیت نداشته ضبط تعیین روز، اما اینکه امام حسنی وجود داره بر همه مهم بوده، بر اینکه اعتقاد به امامتش جزء وظیفه عموم همگانه. این اون چه عرض کردم با قیودش اگر تحفظ بکنید بحث مهمه. دیروز آقای اسکندری گفتن مرحوم شیخ در غیبه کتاب الغیبه اشاره به این استدلال کرده، عبارت ایشونو دارید آقای اسکندری بخونید؟
عبارتشون میگه طریق این همون تواتری است که ما در جاهای دیگه هم اثبات کردیم. اصلا همین هم میگه که همونی که ما واش امامت حضرت امیر رو اثبات میکنیم همینجا هم داریم
تواتر. اما این تواتری که حالا من تواتری که من ادعا میکنم غیر از تواتر 50 تا روایتی که در کتب ضبط بشه، تواتر بین نسلی به این معنا، این تواتری که من دارم میخوام نقل، ارتکاز حاکی از قطع در نسل سابق، نه اینکه بین 50 نفر، بین چند صد میلیون نفر. ولذا از اون تواتر نمیدونم 50 نفر اصلا اعتبارش قابل مقایسه نیست.
تاویلشون جا عمل الذي يدل على صحتها فان نشيه الاماميه يرونها على وجه التواتر خلفا عن سلف.
ببینید خلفا عن سلف گمان میکنم شون همینه منظورش، یربونها خلفا عن سلف، یعنی همین الانم، نه اینکه یه روایتی دارن که 50 تا روایت در کتب، نه نسلا بعد نسل شیعه، یعنی خود شیخ طوسی روایت میکنه، نه فقط شیخ طوسی روایت میکنه، دیگران هم روایت میکنن به صورتی که همین در تمام اعصار روایت به صورت متواتر، منتها این بیشتر پیداش حاکی از تواتر روایی بین روات و ما بالاتر از اون ادعا کردیم. این تفاوت بین عرض ما و فرمایش مرحوم شیخ هست. والحمدلله رب العالمین.